بسم الله الرحمن الرحیم. سلسله جلسات با عنوان از حیوانیت تا حیات. فصل دوم، دوگانگی خوبی و خوشی. جلسه پنجم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم المصطفی محمد. و آله طیبین طاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الی قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. کتابی رو دیشب عرض کردم، اسم آوردیم از این کتاب که اسم کاملش در جستجوی قطعه گم شده از آیه شل سیلورستاین که نویسنده آمریکایی است و کتاب مطرحی است. حالا بنده مجدد مراجعه کردم، دو تا نسخه متفاوت بود که یک شو دیشب خوندم یک شو امروز خوندم، دیدم که این دو تا ظاهرا دو تا قرائت مختلفه و حالا هر دوشم به اسم همین کتابه. حالا نمیدونم چند بار نوشته شده، یعنی متعدد نوشته شده، متنوع نوشته شده، یا دیگران مثلا از روی این داستان کپی کردند و اینها. اون داستانی که حالا برای اینکه عام مشتبه نشه و معلوم باشه که کدوم بحث مد نظر بود و نکته‌ای که تو این کتاب بود چیه، اون نسخه‌ای که مد نظر بود داستانش اینه که یک قطعه ایست از یک دایره، مثلا یک هشتم دایره است و حالت مثلث مانندم داره، سر تیزی داره این قطعه. این میاد و میگرده دنبال اون بقیه خودش که گم کرده، به چیزهایی میرسه، هر کدوم مشکلاتی دارن و به دلایلی این نمیتونه با اونها خلاصه ارتباط برقرار بکنه. بعضیشون مثلا اون حفرهشون کوچیکتره، بعضی بزرگتره، بعضی بیشتره، بعضی حفره رو دارن و اون قطعه‌ای که بعد این حفره رو پر بکنم دارن، ولی چند تا از اون قطعه دارن. حالا این داستان داستان حکمت‌آمیزی است، این قرائتش. اون یکی قرائتش نه، خیلی مطلب خاص آنچنانی نداره، حتی اونا رو هم میشه با یک وجوهی معانی خوبی ازش برداشت کرد. به هر حال بعضی داستان‌ها، بعضی اشعار حکمت‌آمیزه دیگه، ما از این جهت داریم اینو میگیم، وگرنه نویسنده آمریکایی و این کتاب موضوعیت نداره. ممکنه کلاس داشته باشه ولی موضوعیت نداره. اون بخشی که مد نظره این تیکه داستانه که اگر خوب فهم بشه خیلی عمیقه و خیلی نکته داره، که این هر چی میره پیدا نمی‌کنه اون بخش متمم خودش رو، در واقع اونی که مکملشه، تا آخر به یک دایره کامل میرسه. به دایره کامل که میرسه میگه که تو از پس نیاز من برمیای، تو هیچی حفره نداری، بیا منو درون خودت جا بده. اون میگه که خب من حفره ندارم و نیازی هم ندارم به تو، برای چی باید تو رو درون خودم جا بدم؟ میگه آخه من فهمیدم که تو کمبود منو پر میکنی، تو هیچ کمبودی نداری. اون یکی دیگه هم اگه کمبود منو پر میکردن باز خودشون کمبود داشتن، تو کمبود منو پر میکنی و کمبودی نداری. میگه خب من کمبودی ندارم، نمیتونم تو رو به خودم راه بدم. دیگه این هی گفتگو میکنه با اون که خب به داد من برسه، کاری بکن، من چیکار کنم؟ من یه قطعه جدا شدم، نیاز دارم، میدونم اون بقیه این پیکری که من بهش نیاز دارم و ندارم. اینجای داستان حیرت انگیزه که خیلی نکته داره. اینجا اون دایره بزرگ یه حرفی میزنه به این قطعه کوچیک، میگه که میدونی مشکل تو چه شکلی حل میشه؟ میگه نه. میگه تو باید دایره بشی. میگه خب من مثلا مثلثم، اگه دایره نمیشم چیکار باید بکنم؟ میگه باید حرکت کنی، بچرخی، تا کم کم دایره بشی. تو اگه مثل من دایره بشی مشکلاتت حل میشه. این شروع میکنه حرکت کردن، اون سر تیزش میخوره به زمین، دادش بلند میشه. این با چرخش تناسب نداره. هی دفعه اول دردش میاد، میچرخه، اینجاش میخوره، اونجاش میخوره، اینجاش درد میاد، اونجاش درد میاد. آروم آروم فرمش عوض میشه، از این تیزی ها در میاد، کم کم فرم دایره پیدا میکنه. هرچی فرم دایره بهتر داره میشه در او، حرکتش داره تندتر میشه، دردش هم کمتر میشه، تا اینکه یه دایره کامل میشه، ولی دایره کوچولو. اونجا دیگه مشکلش حل میشه. خب یک ساعت سخنرانی لااقل میخواد نمونده همین صحبت بکنیم که این چی شد تو این داستان. خیلی عمیقه، تقریبا مطمئنم که نویسندهش نفهمیده چی گفته، احتمال زیاد. این مثلث انسانه، این قطعه جدا افتاده. اون دایره کیه؟ الله الصمد، خدایی که همه وجودش پره، هیچ حفره و هیچ فقر و هیچ نیازی نداره، پره پره. البته تو این داستان تمثیل دیگه، یه دایره جدایی، یه دایره کوچولوی، خب ایناشو که ما کار نداریم. اون میگه که ببین، تا تو دایره نشی مشکلت حل نمیشه. خیلی اینا لطیفه. آدمیزاد فکر میکنه اون چیزی که نیازش رو برطرف میکنه بیرون از وجودشه. اینا خیلی حرف توشه دیگه، حالا باید گفت و رفت. نمیدونه اونی که نیازش رو برطرف میکنه درون خودشه. سالها دل طلب جام جم از ما میکرد، آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا میکرد. فهم کنه بیرون خبریه، پول پیدا کنم، ویلا بگیرم، ماشین آنچنانی داشته باشم، فلان زن زیبا، فلان چی. بیرون از خودش دنبال یه چیز میگرده که فقرشو برطرف کنه، در حالی که همه اونا محتاجن، فقیرن. اونی که از درونش مشکلشو حل میکنه اینه که خودش باید یه حرکتی بکنه، دایره بشه. وقتی دایره شد از تو پر میشه، ولو کوچیکا، دایره کوچیکه ولی پر میشه. خدای متعال به ما چی میگه؟ عبدی اطعنی حتی اجعلک مثلی. بنده من، حرف منو گوش بده، من تو رو مثل خودم کنم. من یه وجودیم که لبریزم، مستغنیم، پرم، لبریز از آرامشم، لبریز از قرارم، لبریز از لذتم، لبریز از تواناییم. بیا دایره شو، آینه شو، آینه من شو. المومن مرآت و المومن، خدا المومن دیگه. بیا آینه من شو، در تو جلوه میکنه، تو هم از تو پر میشی به واسطه من، به قدرت من، به کار من، به پشوانه من. احساس میکنی همه این دنیا رو یه لقمه بکنن گوشه لپت جا نمیشه. واقعا اولیای خدای مدلی هنو، همه این دنیا براشون حقیره، یه خردله، یه ارزنه، هیچه، صفره. میفرماید به من بگن اقالیم سبعه رو بهت میدیم، هفت اقلیم عالم میدیم، یه دونه رو از دهن مورچه بیرون بکش. به ظلم امیرالمومنین میفرماید نمی کنم این کارو. اینا در برابر دستور خدا، حرف خدا صفره، هیچه، هیچی معادل ما نیست. فرمود بدونید شما برای بدنتون، خیلی اینا روایت عجیبیست، اِنَّ لَعَبْدَانَكُمْ اَثْمَانًا یا ثَمَنًا، برای بدنتون نه جانتون، بدنهاتون قیمتش چقدره؟ امیرالمومنین در نهج البلاغه فرمود بدنهاتون، بدونید قیمت بدنتون چیزی جز بهش نیست. فلا تبیعوها الا بالجنه، تنت رو به غیر بهش نفروش، تنت رو به غیر بهش نفروش، تن رو، جان که قیمتش خداست، جان که قیمتش خداست، تنت قیمتش بهشته، تنت رو به غیر بهش نفروش. خیلی عجیبه اینا. این چی میخواد؟ حرکت میخواد، دایره بشی. حرکت هم سختی داره، مثلثه میخواد راه بیفته اذیت میشه. ما طبع اولیه‌مون به حسب این چیزی که تو این دنیا هستیم کشش به حرکت و اینا نداره دیگه. آدمیزاد به همینی که هست خوشه، همینو خوب میدونه. ما نگاه اولیه‌ای که تو وجودمونه نسبت به خودمون اینه که ما خوبیم، نیازی به حرکت نداریم، نیازی به تغییر نداریم. شاید یه تغییرات کوچیکی که اونم نوعاً نسبت به همین مسائل مادی و ظاهریه. مثلا اگه به یکی بگه تو اشکال چیه، میگه فکر کنم یکم مثلا ریشامو بهم مرتب کنم. شما به صدام بری بگی مثلا آقای صدام در خود عیب و ایرادی نمیبینی، میگه فکر کنم یکم این وسط موهام ریخته همین. ته عیبی که از خودش میبینه همینه، ته حرکتی که میخواد بکنه همینه، که فقط این موهاش رو یکم عوض کنه، فرم ریشش رو مثلا تغییر بده، قدم فکر کنم یکم کوتاه، فکر کنم یکم چاقم و لاغر بشم. اوج حرکت و تحولی که در خودش احساس میکنه باید انجام بده همینه. اینی که من یه ویژگی‌هایی دارم، صفاتی دارم، خلقیاتی دارم، اینها رو باید عوض کنم، باید حرکت کنم، باید هجرت کنم. این کلمه هجرت از اون کلمات بنیادین قرآن در مورد انسان. انسان در نگاه قرآن اونیه که مهاجرت کنه، هجرت کنه، حرکت کنه. حضرت امام مباحث فوق‌العاده‌ای دارن در مورد هجرت در کتاب آداب الصلوات و بعضی آثار دیگه شون. آدم باید هجرت کنه، از این خونه باید بزنی بیرون، باید مهاجر بشی. این جایی که هستی خوب نیست، درست نیست، به درد بخور نیست، اینجا خبری نیست، اینجا چیزی گیرت نمیاد، باید راه بیفتی. از چی باید به چی حرکت کنی، از کجا به کجا حرکت کنی، به کجا حرکت کنی؟ الالله، انا لله و انا الیه راجعون. یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک، بیا برگرد. برگردم خودش توش کلی حرف. این حرکت یه حرکت مستقیمی نیستش که از یه نقطه صفر شروع کردیم داریم میریم جلو. بازگشته، همون جایی که بودیم برمیگردیم. نه همش نکته داره دیگه، رو داریم سریع میگیم و رد میشیم، حرف اینجا زیاده. بازگشت میکنیم، برگرد، بیا، ارجعی الی ربک. ته حرکت اونجاست. از چی باید حرکت کرد؟ به او. از کجا باید حرکت کرد؟ از کجا باید حرکت کرد؟ این نقطه اساسی است. به خدا باید حرکت کرد. خب از چی، از کی به خدا باید حرکت کرد؟ هان کی میدونه؟ از خودمون، از من، از من باید، از همینی که هستم، از همینی که در مورد خودم فکر میکنم و فکر میکنم همینم، از همین تصوری که نسبت به خودم دارم، از همین تصوری که نسبت به هستی دارم، از همین تصوری که نسبت به خدا دارم، از همین تصوری که نسبت به زندگی دارم، از همین تصوری که نسبت به خوبی ها دارم، از همین تصوری که نسبت به خوشی ها دارم، از اینها باید مهاجرت کنم. اولم باید بفهمم که اشتباه میکنم. تا کسی اینو نفهمه هیچ اتفاقی براش رخ نمیده. و نقطه درگیری انبیا با آدما تو همین نقطه است. همه دعواهایی که قرآن گفته اینجا بوده که میخواستن به اینا حالی کنن تو خوب نیستی، سر نقطه خوبی نیستی، باید حرکت کنی، و نمیخواستن اینا حرکت کنن و میگفتن ما خوبیم، تو به خودتو با ما تطبیق بدی. تا جایی که یکی مثل لوط میاد، سلام الله علیه، این پیغمبر مظلوم، مظلوم و غریب که هنوزم غریبه، میاد به اینا میگه آقا این کسافت کاری ها چیه؟ و هم میگه انهم اناس یتطهرون، این پاستوریزه ها رو بردارین از شهر بریزین بیرون. اخرجوا آل لوط من قریتکم، آل لوط رو از شهرتون بیرون کنید، شهرتون. اینا وصله ناجوره. لوت و مثلا دختراش، حالا همسرش که خیلی درست حسابی نبود. چقدر عجیبه، ما که خوبیم، ما که درستیم، ما که خواستهامون مشروعه، به حقه، این روال کار ما که طبیعیه، تو خودتو باید تطبیق بدی. نمیتونی تطبیق بدی، بذار برو. نمیری، بیرونت میکنیم. بیرون نمیشی، میکشیمت. مقاومت میکنی، سنگبارونت میکنیم. رسما به انبیا میگفتن اگه نرین سنگبارونتون میکنیم، من المرجومین، رجمتون میکنیم، سنگسارتون میکنیم. این کار به کجا میرسه که اینایی که میگفتن آدم باشید، خوب باشید، درست باشید، اینا سنگسار میشدن. چرا؟ چون خودشو به حق میدونه، خواستاشو به حق میدونه، خودشو درست میدونه. نقطه آغاز حرکت اینه که انسان بفهمه من جای درستی نیستم، من اوکی نیستم، من روبرا نیستم، من خوب نیستم. ممکنه اینایی که دارم برام خوشه، ممکنه این وضعم خوشه، ممکنه این بیکاری و ولنگاری برام خوشه، ولی خوب نیست. و بین خوشی و خوبی تفاوت زیاده و باید حرکت کنم به سمت خوبی. و اتفاقا رسیدن به خوبی یکی از ارکانش اینه که باید از یک سری از خوشی‌ها بگذرم، که این بحثیست باید براتون آیاتشو بخونم. برای رسیدن به خوبی اتفاقا باید یک سری از خوشی‌ها بگذرم. این تو همین زندگی دنیامونم تا یه حدی هست دا. اینا یه بخشایش عقلیه، اونقدی دور از ذهن نیست. اردوی کشتی یا بعد از اون آی دبیر ما رو برده بود، چند بار رفتیم اونجا، این بچه های کشتیگی رو نشون میداد، اردوی تیم ملی، و میگفت که آجا من این بچه ها رو مثلا یه ماه یه ماه نمیذارم از این کمپ خارج بشه. بچه های خوبیه، معمولا بچه های کشتی بچه های خوبیه، بیهاشیه و آلودگی و ایناشون هم کمه الحمدلله، خاصیتشون هم معمولا زیاده، خیلی با فوتبال متفاوته که کیلو کیلو میخورن، گرم گرم پس نمیدن. آرزو اینه که از محله گروهی آسیا مثلا ما بیایم بالا، مثلا جام جهانی مثلا افتخار برای ما که مثلا از این محله رد بشیم. اینا میرن رو کیلو کیلو طلا میگیرن میان، هیچ کم کارشون نداره بچه کشتی رو. یه نسبتیه دیگه بین این خوردن ها و پس دادن ها، انگار یه نسبت غیر متوازنی هست که هر کی بیشتر میخوره کمتر پس میده. دلایلی هم داره که مشخص، دو قرط و نیمشون هم معمولا باقیه. میگم این بچه ها رو من نمیذارم هفته به هفته، ماه به ماه از این کمپ بیرون برن. میگم حاج آقا دبیرم بچه شهرره و خلاصه لوتی مسلک، میگفتش که حاجی من اینا رو اگه ول کنم تو خیابون، اینا خوشگلن، جوونن، قویان، این یکم خیابونای تهرون بره، یکم بخواد به چرخ مزه کنه، دیگه کشتی نمیتونه بگیره، طلا نمیتونه بیاره. گفتم هر چی اینجا لازم داریم واسه تون درست میکنم. اونجا استخری براشون زده و ما رفتیم تا آبتنی نکردیم، جکوزی و امکانات و سالن غذاخوری و گفتم هر چی لازم داریم براتون میارم، تو شهر نمیذارم بری دور دور و تو خیابون گردی و فلان و اینا، ازت چیزی در نمیاد. خیلی حرف عقلی و درستیه، خیلی منطقیه. طلا اگه میخوای نمیشه همجوری هر جو خواستی. الان میگم ورزش حرفه‌ای یه سبک زندگی خاصه، خود غربی ها میگن اینو، مربی نمیذاره فوتبالیستش هر جایی بره، نظارت بهش میکنن، هر ساعتی نمیتونه از کمپ، شبایی که بازی دارن سر ساعت باید تو هتل بخوابن، غذاشون هم کنترل میشه، گاهی چربیه اینا قند خونشون کنترل میشه توسط باشگاه، که تو مثلا دوتا کاکائو اضافه خوردی غلط کردی، مثلا بازیکن میگه بی خود میکنی کاکائو اضافه میخوری، تو مثلا قندت میره بالا، بعد این مثلا به تیم آسیب میزنه. بازیگرم اومده و میگفتش که من جلو دوربین رفتم، بازیگر الان جز همین ززه آستا گفته بود من فلان فیلمو که بازی کردم سرمو کامل پوشونده بودم، چون کارگردان من گفته بود این رنگ موی تو نباید لو بره. خیلی جالبه، ما تو زندگیمون تعبد رو داریم، فقط مهم اینه که خداشو انتخاب کنیم، کاملا تسلیم و کاملا در شریعتیم، لکم دین و کم ولی دین، همه کفار هم متدینن. اصلا ما تو دین دعوا نداریم، ما دعوام سر خداست، دقیقا خداش فقط عوض میشه. فقط قبول میکنیم که کارگردان بگه موتو بپوشون یا اون یکی بگه موتو بپوشون، اینش فقط انتخاب میکنیم. اینا لازم باشه مگه بدونم منفعت داره برام میپوشونم، مهم منفعت. بدونم تو حرف درست و حق میزنی و خیرمو میخوای، فایده منو تشخیص میدی، من گوش میدم. فقط مسئله اینه که در مورد خدا تشخیص به این تشخیص نمیرسیم که خیر ما رو میخواد. چرا؟ برای اینکه خدا چیزایی میگه که با خوشیای ما خیلی جور در نمیاد. خب این کاملا منطقیه. پس طلا میخوای، باید مراقبت داشته باشی، باید مواظبت، باید کنترل کنی. صبر میخواد، میخوای بهترین تنیسور عالم بشی. استاد نویسندگی داشتیم، میگفتش که از دنیا رفته، حالا طلب آمرزش هم به دلایلی براش نمیکنم چون این اواخر خیلی کچ کرد و آخر عمرش در فضیلت یزید قلم میزد. بله، خب زمانی که ما میرفتیم، بنده البته کم سن و سال بودم، اون کلاس هایشون رو میرفتم، اون موقع خب سر به راه بود و از شایدان طول جهودی عاملی بودشون. میگفتش که من اگه نویسنده شدم، واقعا هم نویسنده خوبی بود، نویسنده قدری بود، میگفت من اگه نویسنده شدم دلش این بود که تعهد کرده بودم با خودم شبی اونجور که یادمه 2 ساعت یا 4 ساعت فکر کنم 2 ساعت بود، میگفت نذر شهری کرده بودم شبی 2 ساعت بنویسم، هر چی شد شد، فقط باید بنویسم. میگفت همونجور دفتر بود که پر میکردم شبا، میگفت مقید من به اینکه بنویسم، انقدر بنویسم تا این نوشتنه عادی بشه. خود این پرنویسی، ایشون تعبیرش میگفت پرنویسی، زیاد نوشتن، این خودش دست و که راه انداخت، کم کم اون قریحه هم تو آدم ایجاد میکنه. بعد تعبیرش این بود، یادم نمیره، سر کلاس میگفت با دست دیوار روبرو رو نشون میداد، میگفتش که این دیوار اگه روزی 2 ساعت بنویسه نویسنده میشه. دیوار اگه روزی 2 ساعت بنویسه. کار میخواد دیگه، زحمت میخواد، تلاش میخواد، همت میخواد. همیشه همه چی به استعدادم نیست، این خیلی واضحه، خیلی استعداد خیلی چیزا رو نداره، آدم میبینه به وضوح، ولی زحمت کشیدن. استعداد مثلا نویسندگی نداشته، استعداد خطاطی نداشته، مثلا زحمت کشته خطاط بزرگی شد، و اون چیزی که او رو به نتیجه رسونده وقتی میری تو بر زندگیش میبینی صبرش بوده، حوصله کرده تا به نتیجه برسه، عجله نکرد. اولین چیزی که یکم خوشگل در اومده توی خطاطیش، یکم سر و تهش شکل داشته، نگفته خب من رسیدم الحمدلله تموم شد، اتفاقا برعکسه. اینجا آدم آروم نمیشه، میگه تازه اومدم تو جرگه خطاطا، میخوام برم اون رأس خطاطا کیه، اون رئیسشون کیه، اونو میخوام برم بگیرم. آروم میشه مگه آدم؟ ولی تو معنویت، تو عالم قدس، تو ملکوت خیلی عجیبه. ماها میگیم آقا فقط ما جهنم نریم به درک، اینا میگن جهنمی های بهشت بهشون، یه جایی ما تو بهشت داریم، اینا جهنمی های بهشت هست. اینا کسایی بودن که میگفتن فقط ما جهنم نریم، هر جایی بهشت رفتیم به جهنم، یه جایی دارن در بهشت، غالبا هم همینن. عجیبش اینه، همت نیست، عجیبه. چون اینم خیلی، چون ببین خود همین حرکت باز دوباره هی پاگذاشتن رو منه، خیلی عجیبه این داستان. این تا آخرم آدم این داستانو داره، حتی تو مسیر بندگی و طاعت و معنویت هم که میاد داره به خودش هم فشار میاره، ولی از اون ور هی بر خودش پپسی وا میکنه، دمت گرم، 1 دهه عزاداری کردی. حالا عزاداری کرده، فشارم اومده ها، سختش هم بوده، حرفم شنیده، فوشم شنیده، متلکم شنیده، بهش فشارم اومده، ولی خودش بر خودش پپسی وا میکنه، دمت گرم، باری کلا، نه الحمدلله حال خوبی داشتی امسال محرم. امام سجاد که همه عالم به فدای او، شبی 1000 رکعت نماز میخون، 500 تا درخت خرما داشت کنار هر کدوم، این 1000 رکعتش هم 1000 رکعت زیر کولر گازی نشسته خوابیده اینا نبود، 500 تا اصله خرما داشت، پیش هر کدومش 2 رکعت نماز میخون، این میشد 1000 رکعت نماز امام سجاد. این فقط مال شبش بود، روزش حسابش ثواب بود، روزشو باز میدیدن میدن همش گریه و عبادت. و البته خب اهل بیت هر کدوم وظایف خاصی هم دارن، وظایفشون هم فرق میکنه، اینم باید بهش توجه داشته باشید. هر چیزی که شنیدیم مال همه نیست، هر کی شرایطی داره. امام سجاد موقعیتشون، اوضاعشون، شرایط زندگی و شرایط سیاسی اجتماعیشون به این نحو بود که فضاشون بیشتر به نحو عبادت و دعا و اینا میگذشت، هرچند کار سیاسی و اجتماعی و اینا هم سر جاش داشتن. بعضی میمونن نصیحت میکردن که آقا به خود رحم کن، خودتو داری تلف میکنی. این تعبیر رو داریم ما تو روایت به امام سجاد، میگن خودتو داری تلف میکنی، مگه حفظ جون واجب نیست؟ میگفتن آقا تو بهشتت حتمی شد، ما قسم بخوریم شما بهشت بری حله، تو بهشتت حتمی شد، چرا گریه اینقدر ناله میکنی؟ تفاوت رو ببینید، آدمی که میخواد حرکت کنه، اونی که حرکت داره این مدلیه، واقعیش این شکلیه. و خیلی سخته این مدلی بودن ها. حالا اون تو اون سطح به قول امروزی تو اون اشل بالاست، ما تو اشل پایین ترش بخوایم باشیم خیلی تلخه. این نکته رو تاکید دارم، این اصل حرفمون تو این پنج شب هم تیکش بود که تلخه، حق تلخه، حرکت تلخه، و چون تلخه صبر میخواد. برای همین قرآن گفت آقا همه در خسارت هم مگر ایمان، عمل صالح، تواصو بالحق و تواصو. یه حق گفت یه صبر گفت، کار تموم شد. این دوتا کلمه خیلی هم ساده است، پدر همه رو در آورده. دوتا چیز صفر بچسب میرسی به هر جا برسی. حق و صفر بچسب، صبر و صفر بچسب. حق به عنوان هدف و مسیر، صبر به عنوان اون لازمه رفتن تو که پدر آدم رو در میاره. این چه صبریه؟ چی میخواد؟ این اصل تلخیش کجاست؟ اینجاست که هی من به خودم میگم من خوب نیستم و اینی که بهش رسیدم اونی نبوده که دنبالش بودم و این چیزی نیست. حالا شما این حال امام سجاد رو ببینید چقدر عجیبه. این روحیه رو نگاه کنیم، میگه که 1000 رکعت نماز میخون، 1000 رکعت با اون توجهات. حالا با دوستان میگفتیم دهه سوم محرم بعد اسمش بذاریم دهه سجادیه، دهه امام سجاد علیه السلام، واقعا چون هم شهادت امام سجاده هم دهه ایست که سخت‌ترین ایام زندگی امام سجاد بود که تو روزه انشالله عرض خواهم کرد. با اون حال که عنوان زین العابدین رو شیطان گذاشت رو امام سجاد، اومد تو نماز امام سجاد از هر طرف زد که خراب کنه نماز حضرت رو، دید اصلا حضرت توجه نمیکنه بهش. برگشت گفت انت زین العابدین، تو دیگه بابا تو آبرو دادی به هر کی داره عبادت میکنه. این کلمه‌ای که شیطان نمونده امام سجاد گفته، با اون حالش، با اون توجهاتش، با اون گریهش. ابن شهرآشوب نقل میکنه چی شد ما رفتیم امشب سراغ امام سجاد، انشالله توجه کنن به هممون امشب. میگه در این خیلی تعبیر عجیبیست، رسیدن بهش خیلی شیرین، یعنی آدم دوست داره اینجور باشه، ولی وقتی میخواد حرکت کنه چقدر پدر آدم در میاد بخواد این مدلی باشه. قضیه اونیه که رفته و گفت آقا پشت ما یه شیر قرآنی خالکوبی کن شروع کرده بود، گفت آقا نزن نزن نزن، گفت این چیه؟ گفت دومشه. گفت دوم نمیخواد. دوره این به شروع که گفت این چیه؟ گفت یالشه. گفت یال نمیخواد. دوره این به شروع که گفت این چیه؟ گفت شکمشه. گفت شکم نمیخواد. گفت بابا شیر بیال و دوم و اشکم که دید، نمیشه که. آقا شیر از یه چش خالکوبی اگه میخوای شیر میخوای درد داره دیگه. خب سرکار که نمیشه گذاشت، آدم خوشه که نمیتونه سرکار بذاره، که یه چیزی بکش ما بهش بگیم شیر. میخوای شیر خالکوبی یا نه؟ درد داره. شما دردشو ببین امام سجاد چی چقدر فرق میکنن اینا با ماها، جنسشون، جوهرشون. نفس مطمئن شدن اینا رو میخواد، اینا نفس مطمئنه، نفس مطمئن شدن اینجوریه. میگه شب عبادت میگرد، ابن شهرآشوب میگه که تو محراب بود داشت نماز میخوند، یهو صدای ناله از تو خونه بلند شد که یکی از بچه های امام سجاد افتاد تو چاه. مادر اون بچه که اشاره نمیکنم کی بوده، گفته تو روایت و نمیگه، داد و بیداد کرد. حضرت هم داشت نماز مستحبی میخوند، اینه مال ماها نیستا، فقط بشنوید، فقط بشنوید. امام سجاد داشت نماز مستحبه میخون، مادر اون بچه که زن بسیار بزرگواریست شروع کرد جیغ و داد و شیون. آخر برگشت به امام سجاد گفت ما اقصا قلوبکم، چقدر شما قساوت قلب دارید، میگم بچه‌م مرد وایسای نمازشو میخونه. میگه حضرت نمازشون تموم شد، من سر چاه وایسادم. گفتن چی شده؟ گفت بچه‌م مرد، افتاد شد 10 دقیقه افتاد شد. میگه حضرت هم سر چاه دستشون دراز کردن بچه رو گرفتن دادن. گفت اون نماز تو، اون قساوت قلب چی بود؟ این معجزه چی بود؟ خب چرا نماز تو نشکوندی؟ تعبیر تعبیر عجیبی. فرمود در نماز خدای سبحان به من رو کرد، اقبل الیه به وجهی، به من توجه کرد. من دیدم نمیتونم من رو برگردم برم دنبال بچه، و فهمیدم تو این حالی که من هستم بچه هم برام نگه هم داره. یعنی این مضمون اون حال حضرت، این ادامه روایت نیست، مضمون حال حضرت. یعنی اصلا تو اون حال اصلا یه کسی بچه کار نداره، وقتی خدا اونجور به توجه کرد اصلا همه چی یادت میره. حالا این نمازاش این مدلیه، شبیه 1000 رکعت میخونه، روزش همش عبادته. اینجاشه که خیلی زیباست. رو کرد به امام باقر، امام سجاد علیه السلام، فرمود پسرم برو دفترچه رو بردار بیار. دفترچه ای بود صحیفه تلتی، که چی بود تو اون صحیفه؟ عبادات امیرالمومنین رو نوشته بودن، سیره امیرالمومنین، احوالات امیرالمومنین، عبادات امیرالمومنین، یه دفترچه ای بوده. امام سجاد شروع کرد، مثل ماها که شرح حال میخونیم و باید بخونیم، خیلی مهمه این شرح حال خونی رو جدی بگیرید. اگه کسی میخواد حرکت کنه و این حرکت تلخیاش آروم بشه براش، از شرح حال نباید فاصله بگیره. بنده نمیدونم چند صد تا شرح حال تو کتابخونه دارم، بلکه شاید چند هزار تا، یه دو سه تا کتابخونه کامل، دو تا شاید کتابخونه کامل، نه قفسه طبقه، نه شاید دو تا کتابخونه کامل فقط شرح حال دارم. خیلی مهمه، یکیش فقط دمد شهداست، چون آدم بیشتر شرح حال نباید دست آدم بیفته. بزرگان مقید بودن، هر روز میخوندن یه مقدار، 10 صفحه، 20 صفحه، 30 صفحه، اینا شرح حال شهدا، علما، بزرگان. اینا مسیر رو واسه آدم ساده میکنه، سختی ها رو کم میکنه. این تو سیره خود اهل بیت هم بوده. امام سجاد شروع کرد شرح حال امیرالمومنین خوندن، که امیرالمومنین چه شکلی عبادت میکرده. نگاه کرد عبادت امیرالمومنین، خب ویژگی خاص امیرالمومنین که این عبادت ها رو وقتی میکرد که صبحش تو جنگ بود. امام سجاد دیگه واسه بزاره جنگی هم نداشت، صبحش خطبه میخون، قضاوت میکرد، اینا رو امام سجاد واسه بزاره نداشت. اون حالات، اون شب زندهداری ها، با این روز، با این مشغله ها، با این درگیری ها، امام سجاد یک کمی شرح حال امیرالمومنین رو خون. تعبیر روایت اینه، همین که خون، کاغذ از دست امام سجاد افتاد، دست گذاشت رو پیشونی، فهمون من یقوا علی عبادت علی ابن ابی طالب. کی میتونه مثل علی عبادت کنه؟ کی میتونه مثل علی عبادت کنه؟ خب ما چی؟ ما در تمام عمرمون اگه مجموعاً 1000 رکعت خودم عرض میکنم خونده باشم، این یه رزومه به حساب میاد که باهاش میتونم با همه خودم مقایسه کنم. فلان شهید ما اصلا تو کل عمرش من 1000 رکعت خونده بود، ما خوندیم ما. این حرکت آدم متوقف میکنه، اینا متوقف میکنه. ما خودمونو خوشمون میاد، مهمترین خوشی که ما نرسن به خوبیست اینه که ما از خودمان خوشمان میآید، و از این عبور کردن خیلی سخت. و کاری که ما باید انجام بدیم، ما نمیتونیم کامل همه رو بدیم آقا به دست باد، ما باید تمرین کنیم. تمرینش هم از همین کوچولو موچولو هاست، اون اصلش هم که تمرینش مهمه و اساسه، و همون هم آدم رو را میندازه و همون هم به یه جای آدم رو میرسونه و اونقدی هم زحمت نداره، البته تلخی داره، فشار داره، ولی آدم تقریبا میشه گفت همه از پسش برمیان. این آقا چکیده این 5 شب که اگر خواستید و گفتید آقا راهکار عملی و یه چیز درست درمون چی دستمونو میگیره، همین یک کلمه است، مراعات حلال و حرام، همین یک کلمه، تموم شد. گفتنش هم البته ساده است، ولی آدم وقتی میاد تو زندگی میبینه که همین یه دونم خیلی پدر در بیاری از آدم داره. آدم یه جوری بشه 3 ساعت با یکی حرف بزنه یک کلمه غیبت نکنه، میشه؟ صبح تا شب تو خیابون راه بری یه نگاه حرام به نامحرم نکنی، تو فضای مجازی باشی، حالا اینستاگرام اینا که هیچی، اونجا که معدنه، اونجا یه کسی بره نگاه حرام نکنه که اون کسی پسر پیغمبره. تو فضای مجازی باشی، چشمت کنترل باشه، حرام نبینی، گوشت کنترل باشه، همین ابتداییات. اینا خیلی خودش صبر میخواد، خیلی صبر میخواد. همین مراعات حق و ناز، همین مسائل مالی، همین مسائل پولی خیلی صبر میخواد، ولی خیلی آدم رو میندازه. تو روایت داره یه لقمه حرامو اگر ندید بگیری از 2000 رکعت نماز برات بالاتر. یه لقمه حرام، یه پیشنهاد رشوه است، یه آیه امضا، نمیدونه که این مشکل داره، بنزه 2000 رکعت نماز میندازت بالا، چون فشار میاره به آدم رو خود پاگوز، اینا رو خود پاگوز، چون آدم اینا رو حق خودش میدونه. این خیلی مسئله مهمیه. بالاتر هرچی میخواد بره رمزش همینه، هرچی بیشتر به خوبی میخوای برسی بیشتر بعد از خوشی بگذری. البته رو قاعده، نه اینکه همین امشب شروع کنیم ما میخوایم زیرا به همه چیو بزنیم، شب میریم خونه فرش کف اتاقو جمع میکنیم، یه مش خاک از بیابون میاریم، صورت میذاریم رو این، شب رو خار بیابون میخوابیم. این که بیعقلیه. نه، آروم آروم از همین حلال و حرومش آدم شروع کنه، قشنگ خوب تو وجود آدم جون بگیره، کم 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 تنگش، مستحبات هم بذاره، مکروهات هم کم بکنه، خصوصا بتونه انشالله برسه به این نقطه که مقید بشه نماز شب، که این خیلی اصله و خیلی مهمه، ترک نشه. که حالا اونم خودش مباحثی داره، فعلا نمیخوام بهش برسم، یکی دو دهه دیگه انشالله در مورد این بحث نکات رو عرض خواهم که آروم آروم خود نماز شب. ببین از خواب گذشتن، اونم تو این شبای کوتاه، اونم با این ساعتایی که زدن عوض کردن، پدر ماها رو در آوردن. ماه پیش مشهد اذان صبح 2:25 آدم میخواد یک بخوابه مثلا و دو پاشه نماز شب بخونه. خدای بهجت هم اگه بود من احساس میکنم نمیتونست بلند شه، جود با بدن من نمیسازه، خیلی سخته. حالا اونم یه جوان با کله بر از بخار، با این غذاهای سنگینی که ما شام میخوریم، با این وضع روزمون، سخته آدم اینو تثبیت بکنه سحر از دستش نره. و از خود خبر ندارد، آن که سحر ندارد از خود خبر ندارد. آیه حسنزاده رحمت الله علیه میفرم آن که سحر ندارد از خود خبر، اصلا آدم بفهمه کیه سحر نمیتونه بخوابه، بفهمه همه زندگی سحره، همه زندگی سحر، وقت زندگیه. خلوت کنه آدم، نه سحرهای این مدلی تلویزیون و روشنی و نشستن تخمه میشکنن باشیم دو رکعت بخونیم، یه خلوتی، یه آرامشی، یه انسی، یه مروری. بالاسحاره هم یستغفرون، چیکار کردم امروز، یه حواس جمعی، چیکارا با هم میکردم، یه درد دلی، نجوایی با خدا. بعد کم کم میبینه زندگی داره طعمش عوض میشه، آرامش پیدا میکنه تو زندگی، آسون میشه. خیلی سختی ها آسون میشه. اینا نکات کلیدیه. پس چی میخواد؟ رسیدن به خوبی گذشته از یک سری از خوشی ها میخواد. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. به خوبی اگه میخوای برسی باید از یکی از این خوشی ها بگذری. که حالا ما باز یک دهه از بحثمون در مورد پوله، یه دهه در مورد پول میخوایم صحبت کنیم. اصل اون خوشی هایی که پدر آدم رو در میاره پوله. قرآن هم ازش تعبیر به خیر کرد، توحبون الماله حبن جمع، خیلی همه هم خوششون میاد، مثلا دلبره. یه سازوکاری داره، آروم آروم باید آدم بکنه از این و سخته. این میشه حال اون کسی که میخواد به خوبی برسه. اگه راه نیفته و حرکت نکنه چی میشه؟ پس رکنش هم چیه؟ این حرکته و صبره با یه چیزی ملازمه، اونو قرآن ازش تعبیر میکنه به ذکر، یاد، توجه. الا به ذکر الله تطمئن القلوب. به ذکر الله را مقدم کرده، یعنی فقط یه راه داره اگه میخوای به آرامش، به طمأنینه، به اطمینان اگه میخوای برسی، فقط یه راه داره، اونم فقط ذکر الله، هیچ چی دیگه نیست. ذکر الله، آقا الله اکبر سبحان الله نیستا. امام صادق فرمود منظور من از ذکر الله، این رو برای تو یادگاری داشته باشید در تتمه اون بحث قبلی که عرض کردم، فرمود این ذکر اللهی که من میگم، امام صادق فرمود، آیت الله بهشت هم این رو برای تو زیاد میخونده، فرمود منظور من سبحان الله و الحمدلله و لا اله الا الله و الله اکبر نیست، هرچند اینا ذکر خداست، ولیکن ذکر الله. این عبارت رو همه حفظ کنن، این عبارت رو همه حفظ کنن، اگه یادداشت میکنن یادداشت کنن، اگه یادداشت میکنن حفظ کنن. ولیکن ذکر الله خیلی هم ساده است، نصفش که فارسی عربیش یکیه، لیکن که لیکن، ذکر الله هم که ذکر الله. ولیکن ذکر الله عند الحلال والحرام، اون ذکری که من میگم داشته باشی میری بالا، حواست جمع باشه، اوکی میشی، درست میشی، رو به راه میشی، نه اینکه تصویر برده سبحان الله ماشاءالله الله اکبر. میگه تو اتوبوس نشسته بود سانتال مانتالا که میومدن بالا نگاه میکرد میگه استغفر الله، نه الحمدلله، میگه الحمدلله. زشت ها اینا که میومدن میگه استغفر الله، بعد این بغل یه صدا اومد حواسش پرت شد و اینا ببینه چی بود، دزدی شد چی بود، تصادف بود اینا، بعد رفیقی زد بغلش که حاجه حواست نبود، یه سه تا استغفر الله با چهار تا الحمدلله اومدم بالا. به زبون گفتن که چیزی رو حل نمی‌کنه که. حالا من یه عباراتی از شمر الان براتون میخونم. شمر اهل دعا بود، اهل نما، اصلا شمر که جانباز بود، میدونین که شمر جانباز جنگ صفینه، با کار امیرالمومنین بود، اهل دعا بود، اهل نماز بود. اینا ذکر تخیلیه. ولیکن ذکر الله عند الحلال والحرام، حواست به این جمع باشه، هی بگی سبحان الله که چیزی حل نمیشه، اونم خوبه، اونم لازمه، اونم اثر داره، اون ذکری که آبادت میکنه، درستت میکنه. به ذکر که عاشق قلبی در مناجات ابو حمزه میگه قلب من با ذکر تو زنده شده، در دعای کومن میگه به ذکر که معموره عمران دل من با ذکر توه، آباد شده دل من. اون کدوم ذکره؟ نقطه آغازش چیه؟ ذکر الله عند الحلال والحرام، هی حواست جمع باشه الان این کار من حلال نیست. این از اون وسواس هاست که انشالله خدا نصیب ما بکنه. خیلی وسواس خوبیه، معمولا کسی وسواس این شکلی پیدا میکنه، وسواس نجس پاکی پیدا میکنه، وسواس حلال حرام پیدا نمیکنه. اینی که میگم یه وقت حرام نباشه، بعد وسواس رو اگه پیدا کنی معمولا مراد به این میکنی که چیزی نگی، از تو خودتو میخوری، این ورش حرام نباشه، اینش مشکل نشه، اینش کامل باید مطمئن باشه یه چیزی بگه، این میشه ذکر خدا. بعد آرامش میاره، برای اینکه داری حرکت میکنی به سمت بالا، سمت معدن قرار، داری دایره میشی، هرچی دایره میشی درد کمتر میشه، آسیب کمتر میشه. اینا نکات مهمیه. اگر اعراض کردی چی میشه؟ بی توجهی کردی. من اعرض عن ذکری فان له معیشتا ضنکا. بله ما گفتیم آقا خدا به کفار میرسه، میباره نعمت، میباره کیف و حال، نه همش ظاهره، تو دل هیچ آرامشی نیست، برای اینکه استفاده از اینا نمیتونه بکنه، اصلا استفادهشو نداره. ببین من این مثال بزنم و کم کم بحثو جمعش کنم. شما الان بهترین گوشی که میشه استفاده کرد چی؟ آقا الان بهترین گوشی بازار چیه؟ نوکیاه 1120 حتما ها. آیفون چنده؟ 14. آیفون 14 چنده؟ 45 تومن که پولی نیست، 70 تومن. الان شما برای یه روشندل، یه نابینا، یه گوشی آیفون 14 بخرید هدیه، چی میشه اون وقت؟ این گوشی اولین چیزی که لازم داره برای اینکه ازش استفاده کنی چیه؟ چشمه. بنده خدا نمیبینه. شما هدیه خریدید، اصلا خود این بوی توهین میده، هدیه خریدنش بوی توهین میده برای کسی که مثلا کمر به پایین فلج، شما توپ فوتبال مثلا بخری، مثلا بهش بر میخوره فلان فلان شده، بابا تو مسخره کن. کسی که مثلا محلول دست مثلا توپ والیبال برش بخره، مثلا مسخره کردن دیگه، چه ربطی به این داره؟ حالا این نکته اولش که ربطی نداره، نکته دومش بامزه تره. الان به این نابینا شما آیفون 14 بدی، این بنده خدا استفاده که نمیتونه بکنه. حالا من سوالم از شما اینه، این در اثر دارا شدن این آیفون حالش خوب میشه یا بد میشه؟ چرا بدتر میشه؟ این همش استرس داره، ندوزن، نبرن، نیفته، نشکنه. بیناش هم یه استرس داره، ماشین آخرین سیستم میخره تو خیابون نمیاد که نزنن، ندوزن. این که دیگه بنده خدا نابیناست. اونی که بلد نیست و نمیتونه استفاده کنه، که استفاده کردن از دنیا هم فقط آباد کردن آخرت، اینو بدونید، هیچ چیز دیگه نداره، چون متاع آخرت فقط کار این دنیا اینه که باشه آخرت تو. نه اینکه از بهره دنیایی هیچی نبری، نه، غذا تو میخوری و سیرم میشی، خوشتم هم هست، مزم داره برات، ولی این کار کردش این نیست که تو رو سیر کنه. خدا نه تو رو آورد تو این دنیا، نه این غذا رو آورد برات که بخوری سیر شی بعد بری بخوابی. اینو به من سوخت بهت داده، سوخت دادن ماشینو بنزین نمیذاره بعد روشن کنه میگه من بنزین زدم بعد بسوزونم، بنزین میذارن که راه برن، درسته؟ بنزین میذارن که بسوزونن، بنزین که نمیسوزونن، بنزین تو راه رفتن میسوزونن. اینا رو برای زندگی کردن بخور که بتونی زندگی کنی. زندگی کردن یعنی چی؟ به ذکر که عاشق قلبی، اون روایت پیغمبر خیلی قشنگه، به خدا متعال عرض میکنه خدایا بین ما و نون فاصله ننداز. چرا؟ لولا الخبز لما صلینا، نون نباشه نماز نمیتونی بخونی. نونو برای این میخواد، چون میره نون وای نون برای چی میخواد؟ نگاه ما این نیست دیگه، معمولا نون نمیگیریم که جون داشته باشیم برای نماز، برای عبادت، برای حال، برای توجه، برای سحر. مثلا برای سحر امثال بنده خودم عرض میکنم، اینا که میگم ما به کسی جسارت نباشه، خودم ماها برای سحر که زندگی نمیکنیم، که اولیاء خدا زندگی میکنن که به سحر برسن، روزو میگذرونن که سحر بشه، ما شبو میگذرونیم که روز بشه. نونو میخواد برای اینکه اونجا جون داشته باشه. این نابینا نمیتونه استفاده کنه، این میشه همش مشقت، درد، مشکل، هرچی بیشتر دردش بیشتر، بدبختیش بیشتر، گرفتاریش بیشتر، استرسش بیشتر. شما فهم کن اونا که مثلا 10 تا کارخونه دارن شب راحت میخوابن، یکی از اینا امشب آتیش بگیره من بدبختم، یه کارگر من مشکل پیش بیاد بیچارم. هرچی کارگر آدم بیشتر میشه آرامش آدم بیشتر میشه. اون بیت شعر زش که تلفظش کمی بده ولی خب معناش خیلی خوبه، میگفت قربان خودم که خر ندارم، از کاه و جوش خبر ندارم. خوش بالون که نداره، تو داری گرفتاری، کاه رفت بالا جو کشید پایین، الان نرخ الان فی چنده، هیچی ندارم، راحت خلاص. نه اینکه ما ارزش قائل بشیم بیم کلا نباید داشته باشه. این نکته رو بگم چون برای بعضی سوال بود، بگم کم کم برم بخش پایانی بحث. بعضی میگفتن آقا بالاخره ما پولدار بشیم یا نشیم، این سوالی بود چون چند بارم پرسیدم، البته ما چند بار جواب دادیم، ولی حالا دیگه اینجا دیگه پروندهشو ببندیم. ببین این جمله که بگیم آقا به ما گفتن به این پول دارشین، این تهش به جای بند نیست، به ما کسی نگفته به این پول دارشین، به ما گفتن مستقل باشید، دست جلو کسی دراز نباشه، وابسته به کسی نباشه، به ما گفتن اموراتتو بگذرون، زندگیتو اداره کن، تدبیر کن، تقدیر معیشت کن، اینا رو گفتن، نگفتن پول دار. وقتی میگه بریم پول دارشین یه معنایی داره. اگه به چیزی هم توصیه کرده باشن در مورد پولدار شدن، اینه که مملکت تو آباد کن، مردم تو پولدار کن، جامعه تو پولدار کن. اینکه خودت بری پولدار شی، این توصیه به این شکل نداری، مگر اینکه وظیفت باشه به اینکه پولدار شی، مثل حضرت سلیمان، یا شرایطی برات پیش اومده، یا یه مالی بهت ارث رسیده، یا خدا تو یه موقعیتی قرار داده که به صورت طبیعی میتونی مال زیادی داشته باشی. بله اینجا نگیم که آقا من مثلا یا یه ارسی به آدم رسید میگه من نه نمیخوام همه رو دادم رفت، نه، اینجا ابتلای تو به اینه که باید این پولا رو جمع کنی و به اهلش برسونی که کمر شکن هم هست، این ابتلای آدم، اینجا خدا داره انسان با پول امتحان میکنه. اینا رو توجه شده باشیم، خیلی وقتا خیلی چیزا با هم قاطی میشه مسائل. اینکه من هدفم بذارم روی اینکه میخوام برم بشم مثلا فلان سرمایه‌دار، ما همچین چیزی نداریم. تو حرکت تو بکن برای اینکه قانه باشی، دست جلو کسی دراز نباشه، مستقل باشی، کفاف زندگی تو بتونی در بیاری، اداره کنی. حالا یا شدی اون سرمایه دار، یا پایین تر، یا این ورتر، یا به نتیجه میرسه یا نمیرسه، هرچی شد راضی. برای جامعه نه، تلاشتو بکن جامعه مستقنی بشه، پولدار بشه، جامعه رو پولدار کن. این چیزا با هم دیگه قاطی نشه. پس این شد آقا، اگر کسی هم نرف سمت ذکر خدا، زندگیش میشه معیشتن زنکا، همش میشه قبض و فشار و دردسر و تنگنا. علامه طباطبایی ذیل این آیه مطالب خیلی خوبی دارن که دیگه ما چون وقتمون گذشته من نمیخونم و دوستان خودشون انشالله مراجعه کنن به تفسیر شریف المیزان. این میشه زندگی مؤمنانه و نفس مطمئنه، آرامش، سکون، که ظهر عاشورا لشکر دشمن با تعجب امام حسین به هم نشون میدادن، میگفتن مگه انظروا الی هذا الرجل، میگفتن اینو ببین، مگه میشه یه کسی در این حجم از مشکلات و این وضعیت که این همه عزیزانشو از دست داده تو همچین وضعی باشه، اینقدر آرامش و شادی و شادابی و نشاط؟ تعجب کرده بودن که این تعبیرشون بود ارکان و جوارحش تهدع و ارکانو، این اصلا آرامش از همه اعضا و جوارح این میباره، یک ذره استرس تو وجود آدم دیده نمیشه. شوخی نیست، شما خودتون توی موقعیت تصور کنید، تو فشارتون گرفتاری که کار به اون لحظه آخر میرسه و شمع میخواد جنایت بکنه، فزه کل حسین، اونجا امام حسین علیه السلام میخنده در گفتگو با شمر، چقدر این تو معنینه میباره از وجود امام حسین علیه السلام، لبخند میزنه تو اون وضعیت که میخوان سر از تنش جدا کنن، با آرامش حرف میزنه. و شما مقایسه کنی استرس و ترس این لشکری که از همدیگه میترسیدن، که حالا وقتش نیست من بخوام بعضی موارد رو اشاره کنم که بعضیش روزه های سنگی نیست، اگه بخوام بگم به هم اطمینان نداشته، از رکب همدیگه میترسیدن، از خیانت همدیگه میترسیدن، هیچی هم گیرشون نیومد، عاقبتشون هم با بدبختی تمام، که چند تاشون رو شبهای قبل گفتیم، امشب هم یکی دیگه از این خبیث‌ها رو عرض بکنم و بریم تو روزه، که شمر ابن زلجوشن ملعون، خدا عذابش رو بیشتر کنه، کان قبیح المنظر و قبیح الفعال، خیلی هم زشت بود، این دیگه قیافش زشت بود برعکس عبیدالله که زیبا بود. حالا این نکته هم اینجا تو حاشیه بگم که حالا شاید به درد مسائل روزمون بخوره. خب ما خیلی از ویژگی‌های اینا رو خیلی دقیق نمیگیم دیگه، نصف نیمه میگیم. مثلا شمر یکی از ویژگی‌هایی که داشت و خیلی بارز بود در اون بود که شاعر زبردستی بود و حماسه سرا و مرثیه سرا بود. گفتن مرثیه‌ای که در مرگ برادرش گفت جزو مرثیه‌های درجه یک عربه. بنده به خودم میگفتم که او اگه الان بود شما نمی‌تونستید در موردش حرف بزنید، چون توهین به هنرمندا میشه. چون زندان اگه میداختن شمر رو، آقا بیانیه میدادن آقا هنرمند شاعر بزرگ فلان اینا، انداختین زندان مثلا، کمپین رو میداختن. یا عبیدالله مثلا جوان بود، میگفتن این جوان مامان داره، به مامان چیزی نگو مثلا. دیگه عقل وقتی کار نمیکنه، نمیشه باطن سیاهه دیگه. البته شیطان هم مشتش پره دیگه، وقتی میخواد حق و باطل رو کنار بزنه، یه سر عناوین دیگه علم بکنه که آدم ها رو دورش جمع بکنه، دستش بره خوب میگرده، چیزایی پیدا میکنه. حالا شمر هم از اینا داشته. خود یزید که شاعر درجه یک بود، شما میدونید اینو قبلا بنده یه بار گفتم، اینو بگم و دیگه بریم کم کم تو بحث شمر رو تمومش کنم. اینو خیلی ها نمیدونن، دیوان حافظ با چه مصرعی شروع میشه؟ الا یا ایها الساقی ادر کأسا. این مصرع از کیه؟ از یزیده. یه دو سر همین به حافظ نقد دارن که تو دیوان تو به شعر یزید شروع کرده. خب یزید شاعر زبردست بوده، شاعر درجه یک بوده، اشعار یزید جزو بهترین اشعار عربه و کفرآمیزه ها، بسیار هم کفرآمیزه، همش مسخره کردن مسجدی ها و هیئتی ها و مسلمان ها و ریشدارا و در فضیلت عرق خورا. و اگه بود الان پیج اینستاش ترکونده بود، یعنی رو میلیارد بود فالووراش. بعد دیگه چقدر سخت بود ما رو برونیم بجنگیم مثلا. خیلی این شمر ملعون گفتن که مجروح شده بود در جنگ صفین کنار امیرالمومنین، و به هر حال در تاریخ یه چیزای مثبتی ازش نقل شده، ولی دیگه از یه جایی به بعد در زمان معاویه خط و مشتش عوض میشه و جنایات عجیب و غریبی از این موجود رذل و کثیف سر زده که دیگه کم کم بگم و بریم تو روزه. خب نقش کلیدی داشت در دستگیری جناب مسلم و شهادت مسلم در کوفه و گزینه دوم بود برای فرماندهی لشکر. عبیدالله به عمر سعد گفتش که تو برو علیه حسین و حسین رو بکش، اگه نمیری شم رو میفرستم. گزینه دوم بود در فرماندهی. و باز از فضایل شمر براتون بگم که جالبه، به شدت کارمند خوبی بود شمر و آدم تشکیلاتی که براتون یکی دو چیزی میخونم. به شدت حرف گوش کن، این چیزای عجیبیه ها، نه بشیم روش فکر کنیم. خودش گزینه ریاست بود ولی عمر سعد که رئیس شد مثل یه سرباز یه گوشه وایساد دستور گوش میداد، شد مأمور جناح چپ سپاه. هیچ هم به مناقشه نخورد با عمر سعد. نه عجایب، اینا ما خوب میدونیم دیگه، اینا فضیلت دیگه، فضل شیطانی اینا همش. یه ده همینا رو اگه ببینن دلشون میره. دیدم من بعضی در فضائل، آخه اینا چقدر نظم دارن، چقدر راستگوان، چقدر همه چی مرتبه. او کافره، نمیفهمه که اینا میشه یه کافر هم بعضی چیزا رو داشته باشه. یه درکی میخواد. و این ملعون خب چند تا کار خاص در کربلا توسط شمر انجام شد دیگه، حالا بخوام تک تک بگم وقت گرفته میشه. میدونم اون داستان اماننامه که برای حضرت عباس علیه السلام آورد، خاطر خیشاوندی هم قبیله بودن. و خب شهادت امام حسین علیه السلام در واقع اون نفر اصلیه در کشتن امام حسین علیه السلام شمر بود و حمله به خیمه های امام حسین علیه السلام در عاشورا به دستور شمر بود. یه جمله رو من عرض بکنم، حالا حرف در مورد شمر زیاده، من میخوام بگم اینم یه حالی برای روزه میخواد و اشکی میخواد. یه چیز خوب کمتر شنیده شده، یه غلامی داشت که خب تو همین سریالم بود. یکی از فاجعه هایی که از شمر نقل شده در تاریخ، که اینو میگم تو ذهنتون باشه تو روزه باش کار دارم، یکی از فاجعه هایی که کمتر هم شنیدید، نکته مهمی هم هست. ما در شهدای کربلا زن هم داریم، یکی دو تا از شهدای کربلا خانومه، همینا که علی اصحاب الحسینی که شما سلام میدید بهشون، دو سه تا شهید کربلا خانومه. یکیش این بزرگواره که همسر عبدالله ابن عمیر کلبی بود که اومد تو میدان بعد از شهادت شوهرش با یه هیجانی زد که مثلا داد و فریاد و شیون علیه لشکر عمر سعد. این خباثت شم اینجا اگه خوب فهم بشه عجایبی تو ذهن آدم حل میشه که خالات دردناکم هست. اینجا شم دستور داد گفت برو این زنو بکش، با عمود به سر این زن بزرگوار زد و برو کش. شما حد خباثت شم رو و برخوردش با خانوم ها رو تو ذهنت داشته باش اینجا، که من بعدش رو بهتون بگم. و خب دیگه جنایت هایی که شم در کربلا کرد که دیگه جای حرف نمیمونه. حمله کرد امام سجاد رو بکشه که زینب کبرا خودش رو سپر کرد. و آخرم که توسط مختار، این عاقبتش رو فقط بگم و بعد دیگه بریم تو روزه، آخرم توسط مختار سر از تنش جدا شد که حالا داستانی داره که تو اون فیلم هم یه مقدارش گفته شده بود. و یه چیز دیگه هم که گفته شده که عجیبه این بود که مختار دستور داد روغن داغ کردن و تن شم رو انداختن تو این روغن داغ، که حالا من دیشب پریشب در مورد مختار و این کاراشون توضیح دادم، دیگه اینجا اشاره نمی کنم که اینا قضیهش چی بود. به هر حال کارایی نیست که قابل دفاع باشه، ولی به هر حال البته اینا یه جوری نیستن که قابل تطهیر و دفاع باشن که بگیم کسی اینا حقوق بشر، که بگیم آقا کسی به دایه حقوق بشر بیا اینا دفاع کنه. به هر حال شمر همچین وضعی داره. خب این از داستان شمر. امروز چه روزیه در تاریخ؟ امروز روزی بود که اسرای کربلا از کوفه حرکت کردن به سمت شام. این دهه امام سجاد که عرض کردم این داستانی داره و نکاتی داره. امروز یعنی این ساعت ها بود، غروب بود که این زن و بچه رو حرکت دادن بندم دارم اینا متونش رو اینجا دارم که حالا بعضیاشو عرض میکنم خیلی وقت گرفته نشه. مردم کوفه علاقه من بودن به اهل بیت، مردم کوفه علاقه من بود، عزاداری کردن برای امام حسین در کوفه، و اینا برای اینکه مردم نریزن پای این کاروان گذاشتن غروب این کاروان رو از شهر خارج کنن. با این حال مردم فهمیدن دروازه نجف جمعیت دیخ با گریه و شیون و زاری، جوری که تا ساعتها مختل شد. امام سجاد فهمود تا ساعتها طول کشید تا ما تونستیم از کوفه خارج بشیم، بس که مردم ریختن برای عزاداری. و از عجایب اینه که اونجا امام سجاد رو کرد به این مردم، فهمون شما برای ما عتبکون لنا، برای ما گریه میکنین، کی غیر از شما ما رو کشت؟ جمله عجیبی از امام سجاد خطاب به این مرد، شما ها کشتید حالا برای ما گریه میکنین. که اونجا داره تو بعضی نقل ها که بعضی شمشیر کشیدن گفتن همین الان اگه شما دستور بدی با همین کاروان راه میافتیم، جمعیت زیادی، با شما تا شام میایم یزید رو میکشیم. جمله عجیب اینجا امام سجاد فهمود منم به شما اعتماد کنم، هنوز سر بابام جلو چشمم، و ان الجرح لما یندمل، بذارین زخمام یکم خوب شه بعد باز از این وعده وعیدا به من بدید، منم به شما اعتماد کنم. و این خانواده رو راه انداختن. آقا این 10-11 روز سختی های زیادی داشت برای این خانواده. یکی از مهمترین سختی ها براتون بگم این بود، گفتن که فرماندهی این کاروان رو که از اینجا تا شام این کاروان رو ببره عبدالله به کی داد؟ رئیس این کاروان که اینها رو تا شام ببره کی بود آقا؟ گفتن شمر ابن زلجوشم بود. تو اون شمر رو تصور کن که یه همسر شهید اومده تو میدان داره داد میزنه، به اون رحم نمیکنه، میکشتش. دیگه تصور کن این زن و بچه که حالا میگم با چه وضعی امروز راهی شده، دیگه به این بچه ها میخواد رحم بکنه، چه کرده با این زن و بچه تا شام؟ بعضی توابیر رو براتون بخونم، توابیر عجیبیه. میگه که در مورد امام سجاد علیه السلام، یکی این داره که تو این چند روزه که در زندان کوفه بودن مردم شبها میشنیدند کانو یسمعون باللیالی نوح الجن، اینم تعبیر عجیبیه، صدای گریه و شیون جنیان رو شبها مردم میشنیدند این چند روزی که این زن و بچه، این توش هم حرف دیگه که این زن و بچه انقدر غریبن که جنا دارن عزاداری میکنه. و اینم داره که از خود این کوفه تا شام که این خانواده رو بردن، این جمله رو داشته باشین روش فکر کنین رفقا، رو این روزا خیلی فکر کنین. اونایی که انشالله عازم کربلا هستین 40، بنده یک سال روی این نکات فکر میکردم تو مسیر، این روزایی که امشب میخوام براتون بخونم، یک سال من یعنی یک سفر 40 پیاده تو مسیر فقط روی این بیشتر فکر میکردم، روی این داستان، روی این روزه که عجیبه. یکی این جمله است، میگه که تمام این مسیر از کوفه تا شام فلم یکن علی ابن الحسین یکلم احدا من هما فی الطریق کلمتا حتی بلغ، میگن تا خود شام کسی ندید یک کلمه امام سجاد حرف بزنه. خیلی عجیبه، حال امام سجاد و وضعیت جوری بود یک کلمه با کسی حرف نزد، این طور تو خودش بود. دلایلی هم داره بگم براتون روزه امشبون باشه. یکیش این بود که خود وضعیت این خانواده و نحوه برخورد، یکیش هم این بود که کسی بالا سرشونه که این شمر این هنوز تنش بوی خون ابو عبدالله رو میده، این دستش هنوز بوی جنایت میده، ما یادمون نرفته همین چند ساعت چند روز پیش بود ریختن تو خیمه ها به فرمانده همین خبیث، همه این زن و بچه رو غارت کردن، این خیمه ها رو آتش زدن، دیگه جایی نمونه که امام سجاد بخواد حرف بزنه با کسی و حال خوبی داشته باشه. لا اله الا الله. امام سجاد این در اقبال سید ابن طاووس، این نقل تاریخی که خیلی دردناکه، شب آخر این روزه است، انشالله که امام سجاد با این روزه با این اشک امشب شما توجهی کنن به ما، و انشالله امشب با این روزه رزق 40مون و کربلامونو بگیریم. دیگه کم کم دارن راهی میشن، خیلی ها جمع جور کردن، گذرنامه ها رو آماده کردن، پول عراقیشون رو آماده کردن، رفقاشونو دارن هماهنگ میکنن، جانمونن. کربلا که رفتی این روزه رو خیلی تو مسیر به یادش باش. میگه که امام سجاد فرمود حملنی علی بعیرن یطلع بغیر وتا، فرمود منو سوار شتری کردن که لنگ بود. شتر لنگو تصور کن، این مسیری که 1000 کیلومتر راه بوده و این زن و بچه 10 روز تو راه بوده، شتر لنگ هر پایی که برمیداره یه ضربه از پایین میزنه به آدم. به غیر وتا، رکاب هم نداشین شتر موقع بالا اومدن و پایین اومدن، خیلی سخته. حالا وضع امام سجاد رو تصور کن و اون اوضاع اونجا. ببینم دیگه با این روزه خیلی داد و اینا، من نمیخوام تو روزه دنبال مجلس گرم کنیم، بفهمیم روزه رو و بسوزیم، تصور کنیم موقعیت رو از درون بسوزیم. خودتون رو تو اون حال تصور کنید، سوار همچین شتوریست امام سجاد و رأس الحسین علی علمه، سر ابو عبدالله هم روی نیزه جلوی این خانواده و این کاروانه. و نسوتنا خلفی علی بغال اکف، فرمود من پیشا پیش بودم، این زن و بچه هم پشت من بودن، سوار مرکب های ضعیفی بودن که زین هم نداشت اون مرکب ها. والفارتتو خلفنا و حولنا برما، سبحان الله. فرمود دور تا دور مارم، این سپاهی هایی که وایساده بودن سوار مرکب بودن یا پیاده بودن، نیزه هاشون روی ما بود. خوب تصور کن، نیزه هاشون رو ما بیرون کشیده بودن، تمام این مسیر که می رفتیم نیزه هاشون سمت ما بود، آماده بود نیزه شون. برای چی؟ اندم ادمن احدنا عینون قرع رأسه به روم، فرمود فقط به چشم ما نگاه می کردن، به محض اینکه گوشه چشممون خیس می شد این نیزه ها رو تو سر ما فرو می کردن. خیلی عجیبه. ببین، نه اینکه ما گریه بلند بلند کنیم، شیون بکشیم، ناله بزنیم، زل زده بودن به چشمامون که اشک نیاد. حالا امام سجاد مرد امامه، کنترل میکنه. تو ببین اون بچه 3 سال بچه 3 ساله رو وقتی بهش بگن گریه نکن، گریه هم بکنه با نیزه به سرش بزن، چه وضعی میشه؟ اونم تازه مرکبی که زین نداره. اینا هر کدوم توضیح داره رفقا، وقتش نیست بگم. زین یه جوریه که آدم وقتی میخواد بیفته خود این زین رو میگیره، صفر میمونه. وقتی زین نباشه، یعنی با اولین ضربه ای که به این مرکب وارد میشه، این بچه از رو مرکب پرت میشه دیگه. بماند چه بچه های توی این مسیر از مرکب افتادن و از دنیا رفتن که تو مقتل اسماشون اومده. عرضم رو تمام کنم با این عبارت داره که با چه وضعی هم امام سجاد رو اووردن تا شام. تعبیر اینه، شیخ مفید میگه فقل بقلن الى اونغه، میگه دستور داد همه رو، دستور دادن دستاشون رو ببنده، دستور دادن دستاشون رو ببنده. این تعبیری که میخوام عرض بکنم و دو جور میشه ترجمه کرد، بگم و عرض روزه من همین، التماس دعا از همه تون، انشالله دلهامون آتیش بگیره با این روزه، به امام رضا تسلیت بگیم جدشون امام سجاد رو اینطور آورد. تعبیر شیخ مفید اینه که دستور دادن که این قل و زنجیر رو برای امام سجاد الا اونقه باشه. یعنی چی؟ دو تا معنا میتونه داشته باشه. معنای اولش اینه که هم دستای حضرت رو بستن، هم گردن حضرت رو بستن. معنای دوم که بیشتر به ذهن میخوره اینه، دستور داد از پایین تا گردن تمام بدن امام سجاد رو در قل و زنجیر کردن. عرض روزه من تمام، به شام که رسید تا آشنا دید، فرمود یه دستمال داری اینجا زیر این قل و زنجیر بذار، همه ترم رو این قل و زنجیر خورده. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التی اللت بفنائی علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر الهد منی لزیارتکم السلام